اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 4 فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. پس از نشر گزارش ها در مورد بازداشت دو تن دیگر از فعالان زن در افغانستان که ادعا شده از سوی طالبان بازداشت شده اند، دفتر ملل متحد در افغانستان از طالبان خواسته تا در این زمینه معلومات بدهند. یوناما روز پنجشنبه در یک پیام تویتر نگاشت که این دفتر از وزارت داخلی طالبان خواستار معلومات فوری پیرامون تازه ترین موارد بازداشت های گزارش شده در 24 ساعت اخیر شد که طالبان دو فعال دیگر زن را در کابل بازداشت کردند. در این پیام تویتر خواست ملل متحد یک بار دیگر تکرار شده و تأکید شده است که تمام زنان فعال ناپدید شده و بستگان آنان رها شوند. شمار از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نگاشتند که مرسل عیار و زهرا محمدی، دو زنی که در اعتراضات اخیر علیه طالبان شرکت داشتند، در یک شبانه روز گذشته در کابل بازداشت شده و تا اکنون درکی از آنان نیست. سخنگویان طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. پیش از این تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو تن از فعالان زن که بر ضد عملکردهای طالبان در اعتراضات شرکت داشتند، بازداشت و ناپدید شدند و تا اکنون هیچ نشانه ای از محل بازداشت آنان در دست نیست. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست تا به بازداشت خودسرانه و علت کوب خبرنگاران پایان دهند. این کمیته حامی حقوق خبرنگاران که مقر آن در شهر نیویورک امریکا است، روز پنجشنبه با نشر اعلامیه همچنان از طالبان خواست عاملین لاتکوب و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران را در افغانستان پاسخگو قرار دهند. در این اعلامیه آمده که داره استخبارات طالبان روز سه‌شنبه عبدالقیوم زاهد سمدزی، یک خبرنگار رسانه پاکستانی را از ناحیه دوم شهر کابل بازداشت کرد. بر اساس این اعلامیه طالبان پس از بازداشت 36 ساعته و لاتکوب این خبرنگار، او را به قید ضمانت رها کردند. استیفن باتلر، هماهنگ کننده برنامه های بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، گفت که آزار و اذیت خبرنگاران توسط اعضای استخبارات طالبان یک تهدید جدی برای رسانه های مستقل است که تا هنوز در افغانستان فعالیت دارند. در اعلامیه کمیته حفاظت از خبرنگاران آمده که احمدالله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، به درخواست این کمیته در رابطه به بازداشت آقای سمدزی پاسخ نداده است. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که در طول 4 ماه اخیر بیش از 1 میلیون افغان به ایران مهاجرت کرده است. این روزنامه روز پنجشنبه گزارش داد که افغان‌ها به دلیل وضعیت بد اقتصادی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان پدید آمده است، کشورشان را ترک می‌کنند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، از ماه اکتبر سال 2021 تا آخر ماه جنوری 2022 بیش از 1 میلیون افغان از دو مسیر عمده در جنوب غرب افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند. این روزنامه به نقل از سازمان های امداد رسانی گزارش داده که روزانه بین 4000 تا 5000 افغان با عبور از مرز وارد خاک ایران می شوند. در این گزارش آمده که بر علاوه مشکلات اقتصادی، اعمال محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان و ترس از انتقام جویی این گروه سبب شده تا افغان های بیشتر کشورشان را ترک کنند. یک مقام ارشد حکومت پاکستان گفته است که در اثر دو حمله جداگانه جدایی طلبان بلوچ در ایالت بلوچستان، حداقل 12 سرباز پاکستانی کشته و 23 سرباز دیگر زخمی شد. زیالانگو، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور داخلی بلوچستان، روز پنجشنبه گفت که در حمله بر یک پسته نیروهای امنیتی در منطقه نوشکی 5 سرباز و در حمله بر یک پسته دیگری نیروها در منطقه پنجگور 7 سرباز پاکستانی کشته شده است. پیش از این مقام‌های پاکستانی کشته شدن 7 سرباز در این حملات را تایید کرده بودند. اردوی پاکستان گفته که در این دو حمله 13 مهاجم نیز کشته شده است. مسئولیت این حملات را گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفته است. بیجینگ میگوید که وزرای خارجه چین و روسیه در ملاقاتی که روز پنجشنبه با هم داشتند، موقف کشورهای خود را در قبال اوکراین هماهنگ کردند. وزارت خارجه چین با نشر خبرنامه گفت در این ملاقات چین حمایت خود را از موقف روسیه در قبال مسائل امنیتی مرتبط با آمریکا و ناتو اعلام کرد. در این خبرنامه همچنان آمده که وزرای خارجه چین و روسیه در مورد مسائل منطقه چون افغانستان و شبه جزیره کوریا نیز بحث کردند و موقف خود را با همدیگر هماهنگ کردند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به خاطر اشتراک در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی به بیجینگ رفته است امروز با شی جین پینگ همتای چینی خود ملاقات کند. دو روزنامه معتبر آمریکایی به نقل از ادارات استخباراتی این کشور گزارش داده که روسیه در حال جعل کردن بهانه برای حمله به اوکراین است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که این طرح روسیه شامل نشر یک ویدیوی جعلی است که در آن حمله ساختگی اردوی اوکراین به روسیه یا باشندگان روسی زبان اوکراین نشان داده می شود. مسکو تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. در یک انکشاف دیگر قصر سفید گفت که تمرین های مشترک نظامی اردوی روسیه و بلاروس در نزدیکی مرز اوکراین نشان دهنده اقدامات تنش‌زا است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که این تمرین ها و همچنان احتمال افزایش سربازان روسی در نزدیکی مرز بلاروس با اوکراین عوامل است که واشنگتن در بررسی چگونگی حمایت از سایر اعضای ناتو در منطقه مد نظر خواهد گرفت. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، تفصیل اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. حکومت طالبان میگوید در راستای کسب مشروعیت جهانی به هدف خود نزدیکتر شده و افزوده است که این گروه تحت فشار کسی عملکرد خود را در افغانستان عیار نمی کند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن بیان این مطلب بار دیگر خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شده است. در این حال وزارت مالی ایالات متحده گفته است که بانک‌های جهانی می توانند به مقاصد بشر دوستانه و بدون ترس از نقض تعزیرات واشنگتن علیه طالبان پول را به افغانستان انتقال بدهند. شرح بیشتر این مطلب را از همکارمان سید عزیز الرحمن می شنوید.
وزارت مالیه ایالات متحده امریکا می گوید که بانک های جهانی می توانند با مقاصد بشردوستانه بدون حراس از نقض تعزیرات واشنگتن علیه طالبان پول را به افغانستان انتقال دهند. این وزارت به روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه همچنان گفته است که مؤسسات کمک رسانی نیز می توانند معاشات معلمین و کارمندان صحی را که در سکتور عام کار می کنند پرداخت کنند. اما وزارت مالیه ایالات متحده هشدار داده است که صرف نظر از اینکه چه مقدار پول و کمک های بشری برای افغانستان فراهم می شود، این کشور به دلیل سوء مدیریت اقتصادی طالبان با مشکلات جدی اقتصادی و بشری مواجه خواهد بود. همزمان با اعلام این وزارت، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر خواستار آزادسازی دارایی های منجمد ساخته شده بانک مرکزی افغانستان شده است. پس از روی کار آمدن طالبان در آگست سال 2021، جامعه جهانی میلیاردها دلار دارایی های بانک مرکزی افغانستان و پول را که جامعه بین المللی برای افغانستان کمک کرده بود منجمد کرد تا طالبان که شمار از رهبران آن در فهرست سیاه و تروریستی ایالات متحده قرار دارند به این پول ها دسترسی پیدا نکنند.
او دی افغانستان د شتمنوی د کنگل پاکم په حق له مدرز داده چې هغه به عزت زل آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پشتیبانه ده. نو موږ امید لرو چې بالاخره به دغه حق افغانانو ته ورکول کیږي، چون که داد افغانستان دیم بزلوم و نس حق ده.
امیر خان متقی در اولین مصاحبه پس از نشست اوسلو با خبرگزاری فرانسه همچنان گفته است که حکومت طالبان به هدف کسب مشروعیت جهانی نزدیکتر شده و به گفته وی حکومت طالبان زیر فشار کسی عملکرد خود را در افغانستان عیار نمی کند.
او پات اسم در رسمیت خبر نو دا او سبال دنیا سر کم تعمل لرو راشدر شل لرو تگراتک لرو تقریبا هر طول دا سویل که رسمی دادی مو حق ده دی افغانانو حق ده امو خپل سیاسی مبارزه و حلزل جاری ساتو ترسو دا خپل حق لاستران.
طالبان هم وره به نقض حقوق بشر متهم بوده اند. تشکیل حکومت فراگیر و تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان از خواست های عمده جامعه جهانی برای مشروعیت دادن به حکومت طالبان می باشد. سازمان ملل متحد اخیراً با نشر یک گزارش طالبان را با کشتن بیش از 100 تن از نظامیان سابق افغان و همکاران قوای خارجی در افغانستان متهم کرد. گزارش های اخیر مبنی بر بازداشت فعالین مدنی به خصوص زنان و خبرنگاران از سوی طالبان نیز واکنش های جهانی را برانگیخته است. اما حکومت طالبان گفته است هر آن کسی که مرتکب یک عمل جرمی شود مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
موږ تر اوسه د مخالف په نیت او په نظر چې څوک د نظام سره د نظر مخالفت لري څوک نه دی نیولی او نه مو چاته تکلیف رسولی دی. او هغه کسان چې شل کاله له موږ سره په مقابله کې وو د هغوی حفاظت کوو، په هغو باندې د موږ مجاهدین پیرې کوي، ګزمې کوي، د هغوی ساتنه کوي. دا د موږ یو ډېره لویه اخلاقي برتري ده.
اما پیش از این گروه طالبان فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل را به دلیل انتقادات تند وی از گروه طالبان برای چند روز بازداشت و به دنبال اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی دوباره رها کرد. ولی تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو تن از فعالان زن که بر ضد عملکردهای طالبان در اعتراضات شرکت داشتند، از چند هفته به این سو ناپدیدند و طالبان ضمن انکار از بازداشت آنان گفتند که در مورد ناپدید شدن این دو فعال زن تحقیقات جریان دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در یک نمایشگاه عکاسی که در شهر تیرانا در البانیا دایر شده بود، عکسایی که توسط حدود 20 مهاجر افغان ساکن در البانیا که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به آن کشور پناه گزین شده اند بر نمایش گذاشته شد. به مطلب در رابطه از همکار ما قدیر مشرف توجه نمایید.
گالری هنر در شهر تیرانای کشور البانیا میزبان عکس‌های از لنز کمره افغان‌هایی است که به تازگی وارد این کشور شدند. انیسه روسیتی، معاون شاروال شهر تیرانا، از برگزاری همچون نمایشگاه هنری استقبال میکند.
از برگزاری و میزبانی این نمایشگاه شاروالی تیرانا نهایت مسرور است که توسط اجتماع افغانها برگزار میشه، ای که اونا شهر تیرانا و بسیاری جاهای دیگر در البانیا مشاهده کردن و بسیار خوشحال هستیم که آنها این گونه از مهمان نوازی ما قدردانی کردند.
البانیا کارمندان شوراهای آمریکایی برای آموزش بین‌المللی و خانواده‌هایشان و همچنان سایر پناهجویان را که توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا حمایت می‌شوند می‌پذیرد. شهر تیرانا درب دخول برای بسیاری پناهجویان بوده و آن تازه واردها در استراحتگاه‌های سیاحتی در کنار سواحل ادریاتیک مسکن گزین شدند. مدیحه تلاش، محصل پیشین طب، برخی لحظات زندگی جدید خود را در البانیا در قاب عکس قید کرده است.
زیبایی یک کشور البانیا که ما با چشمای خود اون رو مشاهده کردیم. این نمایشگاه نشان میده که چگونه سایر افراد زیبایی البانیا رو می‌نگرند. قسمی که ما با چشمای خود اون رو می‌بینیم و اون زیبایی ها رو در اذهانمان قید می‌کنیم. ما این تصاویر به البانیایی ها و خودمان نشان میدیم که البانیا بسیاری جاهایی رو که ما دیدیم بسیار زیبا و بی‌نظیر است.
بسیاری افغان ها پس از تسلط طالبان در سال گذشته کشورشان را ترک کردند و زندگی در زیر حاکمیت این گروه محافظه‌کار و تاریخچه حاکمیت ظالمانه‌ای که در گذشته داشتند ترس داشتند. اکنون یک سازمان امدادرسان تلاش می‌کند تا میلیون ها افغان را از قحطی و سرمای مرگبار زمستان نجات دهد، چرا که این افراد در این شرایط نه غذا دارند و نه وسایل سوخت. تخمین می شود که حدود 90% از 38 میلیون نفوس افغانستان به کمک های خارجی متکی اند. سازمان ملل متحد می گوید که 3 میلیون نفر در داخل افغانستان به خاطر خشکسالی، جنگ و سیلاب ها بی جا شده اند. محمد ظفر جامی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه عکاسی از یافتن پناهگاه در آلبانیا سپاسگزار است.
تلاش می کردیم راهی برای سپاسگزاری از مردم پیدا کنیم. لذا فکر کردیم که بیایید یک صنف عکاسی را تشکیل دهیم و از طریق این صنف توانستیم این نمایشگاه و رقابت عکس برداری را میان افغانها را اندازی کنیم. از طریق همین نمایشگاه می خواهیم از مردم و حکومت آلبانیا تشکری کنیم. این تحفه از طرف جامعه افغان به مردم و حکومت آلبانیا است.
دارم تلاش میکنم که گذشته خود در افغانستان فراموش کنم، اما خیلی سخته. من اونجا کلان شدم و پدر مادر من از افغانستان هستن، ولی من در مصاحبه اول هم گفتم افغانا اکتیو ترین مردم جهان هستند، هیچ وقت فایل نمی باشن.
حدود 2400 افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آلبانیا منتقل شدند که حدود 300 تن آنان از قبل آلبانیا را به قصد ایالات متحده ترک کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
وقتی شواهد به دست می آید ایالات متحده افراد خاصی را شناسایی می کند که برای عملیات سازمان های تروریستی افراد کلیدی و حیاتی هستند. بسیاری از آنها شبکه های پیچیده ای را برای کمک به تأمین مالی این سازمان های تروریستی تنظیم و راه اندازی می کنند. اغلب اوقات هنگامی که چنین افراد شناسایی می شوند، حکومت ایالات متحده نام آنها را به فهرست اتباعی خاص اضافه می کند. دارایی های آنها که در دسترس ایالات متحده می باشد بلافاصله مسدود می شود. هیچ شهروند یا شرکت ایالات متحده نمی تواند با یک فرد مشخص شده تجارت کند. به این ترتیب امریکا شبکه های حمایت مالی از تروریست ها و سازمان های تروریستی را مختل می سازد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزاین ایالات متحده یا OFAC در اواخر دسامبر 3 مرد را به عنوان اعضای یک شبکه مستقر در برزیل از افراد وابسته به القاعده شناسایی کرد. وزارت خزاین آنها را طبق دستور متمم اجرایی 13224 به دلیل حمایت از گروه تروریستی به عنوان تروریست های جهانی مشخص شده شناسایی کرد. هیثم احمد شکری احمد المغرابی عامل ویژه القاعده و یکی از اعضای اصلی این شبکه در سال 2015 وارد برزیل شد. المغرابی با همکاری یکی دیگر از اعضای شبکه معاملات تجارتی مختلف را انجام داد و ارز خارجی خریداری کرد. المغرابی به دلیل کمک مادی، حمایت مالی، تکنولوژی یا فنی برای تجهیزات و یا خدمات به یا در حمایت از القاعده مشخص شد. محمد شریف محمد عواد در اواسط سال 2018 وارد برزیل شد. او حواله های مالی بانکی را از دیگر همکاران القاعده در برزیل دریافت کرد و در چاپ ارزهای تقلبی مشارکت کرد. عواد مالک و تا حد مدیریت موبیل فروشی خانه در سان پاولو را به عهده دارد. احمد الخطیب مالک و بخش از تجارت موبل مستقر در سان پاولو است. عواد به الخطیب هر دو به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا فناوری یا اموال یا خدمات به محمد احمد السید احمد ابراهیم یا در حمایت از او شناسایی شدند. ابراهیم خود در 10 سپتامبر سال 2019 به دلیل فعالیت برای یا از جانب القاعده تعیین شد. دو شرکت موبل سان پاولو به ترتیب تحت مالکیت یا کنترل عواد و الخطیب شناسایی شده اند. برایان ای نلسون معاون وزیر خزاین در ایالات متحده گفت فعالیت های این شبکه مستقر در برزیل نشان می دهد که القاعده همچنان یک تهدید تروریستی فراگیر جهانی است و نامگذاری های امروزی به جلوگیری از دسترسی این گروه به سیستم مالی رسمی کمک می کند. ایالات متحده متعهد به همکاری با شرکای خارجی خود از جمله برزیل برای از بین بردن شبکه‌های حمایت مالی القاعده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، ایالات متحده اکنون در حال انتقال نیروها به شرق اروپا است، زیرا روسیه به افزایش نیروهای خود در نزدیکی اوکراین ادامه می دهد. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که تحرکات نیروهای آمریکایی در پاسخ به درخواست های متحدان نگران تهاجم احتمالی روسیه است. از جانب دیگر قانونگذاران آمریکایی در حال نزدیک شدن به توافق بر سر تحریم هایی هستند که هدف آن بازدارندگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حمله به اوکراین است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
3000 سرباز آمریکایی اکنون در رومانیا، پولند و آلمان در پاسخ به ادامه افزایش نیروهای روسیه در امتداد مرزهای اوکراین مستقر است. اکثریت این قوادها از فرقه 82 هوایی از فورت براگ در کارولینای شمالی به پولند مستقر خواهند شد. حدود 3000 سرباز از قطعه 8 هوایی که همچنین در فورت براگ مستقر است به آلمان خواهد رفت. در این حال 1000 سرباز در اروپا از آلمان و رومانیا نقل مکان خواهد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت:
من میخوام در مورد یک مسئله خیلی واضح بگویم. اینها حرکت های دائمی نیست، بلکه حرکت هایی است که برای پاسخگویی به محیط امنیتی فعلی طراحی شده است.
بیشتر از 8000 عسکر در حالت آماده باش است و کربی هشدار داد که احتمال دارد به زودی استقرار بیشتر عساکر انجام شود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع به ادامه گفت:
ممکن است انتقالات دیگری نیز به اروپا وجود داشته باشد. حرکات های میان صحنه‌ای که ما از آن صحبت میکنیم، ما آن را رد نمی کنیم. ما همچنان احتمال استقرار نیروهای اضافی از ایالات متحده با اروپا را رد نمی کنیم.
ایالات متحده از ماه دسامبر تا حال حداقل تعداد از محموله های کمک نظامی با اوکراین فراهم کرده است و تعداد کمی از نیروهای آمریکایی به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی مداوم که پس از الحاق غیر قانونی کریمیه توسط روسیه در سال 2014 آغاز شد در اوکراین حضور دارد. کربی روز سه شنبه در مصاحبه به صدای آمریکا گفت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اواخر ماه جاری برای دیدار با وزرای دفاع ناتو به بروکسل سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها روسیه حدود 130,000 سرباز در امتداد مرزهای اوکراین جابجا کرده است. وقتی خبرنگار صدای آمریکا از جان کربی پرسید:
شما در مورد تشدید تنش‌هایی که روسیه انجام می‌دهد زیاد صحبت کرده اید. آیا آنها در این مرحله نشانه‌هایی از کاهش تنش از خود نشان دادند؟
جان کربی پاسخ داد:
نه، آنها نشان ندادند.
روسیه انکار کرده است که تجمع نیروهایش در امتداد مرز اوکراین آماده سازی برای تهاجم است و می گوید نیروهای این کشور در بلاروس در تمرینات نظامی مشترک شرکت می کنند. در این حال قانونگذاران امریکایی در حال نزدیک شدن به توافق بر سر تحریم های هستند که هدف از آن بازداشتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حمله به اوکراین است. چندین قانونگذار که اخیراً از سفر به کیف بازگشتند به صدای امریکا گفتند که اتحاد گسترده دو حزبی برای مقابله با روسیه وجود دارد. سناتور کریستن گیلیبراند دموکرات با آن هم خواهان برخورد دیپلماتیک با قضیه است.
مطمئناً هیچ علاقه به تشدید اوضاع به یک درگیری نظامی وجود ندارد. ما امیدواریم که بتوان با این موضوع به صورت چند جانبه و به صورت دیپلماتیک برخورد کرد. فکر میکنم این کاملاً ممکن است و امیدوارم رئیس جمهور بایدن بتواند این کار را با موفقیت انجام دهد.
اما جمهوری خواهان کانگرس از اداره بایدن به دلیل عدم اقدام سریع برای جلوگیری از پوتین انتقاد کردند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به دستور او با اجرای یک عملیات ویژه ضد تروریستی در سوریه رهبر گروه داعش کشته شده است. آقای بایدن روز پنجشنبه سوم ماه فوریه با نشر بیانیه گفت که شب گذشته به دستور من نیروهای نظامی ایالات متحده عملیات ضد تروریستی موفقیت آمیزی را در شمال غرب سوریه برای محافظت از مردم آمریکا و متحدان ما و مبدل کردن جهان به مکان امن‌تر انجام دادند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که رهبر داعش خود را در این جریان عملیات منفجر کرد. قبلا جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نیز با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در شمال غرب سوریه یک عملیات ضد تروریستی را اجرا کردند. توجه شما را به گزارش جلب می‌داریم که احد عزیزاده پیشکش می‌دارد.
آقای بایدن روز پنجشنبه سوم فوریه با نشر بیانیه گفت که شب گذشته به دستور وی نیروهای نظامی ایالات متحده عملیات ضد تروریستی موفقیت آمیزی را در شمال غرب سوریه برای محافظت از مردم آمریکا و متحدان آن و مبدل کردن جهان به مکان امن‌تر انجام دادند. رئیس جمهور بایدن گفت به برکت شجاعت نیروهای مسلح ایالات متحده بدترین رهبر دهشت افکنان دیگر وجود ندارد. بایدن افزود که به لطف مهارت و شجاعت نیروهای مسلح ایالات متحده ابو ابراهیم الهاشمی القریشی رهبر داعش از میان برداشته شد. او این شخص را مسئول فجایع بیشمار دانست.
He was the driving force behind the genocide of the Yazidi people in northwestern Iraq in 2014.
او مسئول قتل عام مردم سوریه و در شمال غرب عراق در سال 2014 بود. همه جنایات او را به خاطر می آورند که چگونه مردم را می کشت و تمامی دهات را نابود می کرد. زنان و دختران را بردست ساخته و از بی‌عبرتی زنان من حیث حربه جنگی استفاده می کرد.
رئیس جمهور اضافه کرد
that as our troops approach to capture the terrorist in a final act of desperate cowardness,
با نزدیک شدن قطعات ما برای دستگیری این دهشت افغان، او با یک عمل نهایتاً بزدلانه و بدون در نظر داشت حیات خانواده‌اش و سایرین در ساختمان خود را انفجار داد و چندین اعضای خانواده‌اش را نیز از میان برد، همان طوری که خلف او نیز چنین کاری را کرده بود.
نظر به دستور او عملیات خیلی دقیق بوده و کوشش شد تا از تلفات ملکی ها در این جریان جلوگیری شود و برای این کار قوای خاصی تدارک شد تا با وجود خطرات به امریکاییان آن را به انجام برسانند. بایدن از جانفشانی نیروهای امریکایی که با مهارت تمام این عملیات را به پیش بردند امتنان نمود. وی همچنان گفت که نیروهای دموکراتیک کردی نیز در این مسئله شرکت داشتند. در ادامه بیانیه رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تمامی نیروهای امریکایی به سلامت از این عملیات بازگشتند. او از توانایی امریکاییان برای یافتن و نابودی دهشت افغانان در هر گوشه جهان نیز یادآوری کرد. او گفت همه این کارها برای امنیت امریکا و متحدان آن در جهان به عمل آمده است. الهاشم القریشی در ماه نوامبر سال 2019 مدت کوتاهی بعد از کشته شدن خلفش ابوبکر البغدادی در شمال غرب سوریه در عملیات مشابه جانشین او گردید.
خب شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که بار دیگر در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.